مقدمه واجب هیچ گونه اشکال و مناقشه ای نیست، اما در مقدمات داخلیه مثل رجوع و خضوع و تشهد و تسلیم و سایر اجزاء مأمور به، این اولین اشکالی که درشون واقع شده این است که آیا اینها عنوان مقدمیت دارند؟ آیا میشه گفت رکوع مقدمه نمازه؟ آیا میشود گفت سجود مقدمه نمازه؟ عنوان مقدمیت بر اجزاء مأمور به درست یا نه؟ این یک اشکال. اشکال دوم این است که بر فرض ما توانستیم مقدمیت اجزاء رو ثابت بکنیم، بگیم همون طوری که شرایط مقدمیت دارن، اجزاء مقدمیت دارن، در فرض ثبوت مقدمیت، آیا اجزاء داخل در بحث مقدمه واجب هست یا نه؟ آیا این نزاعی که ما می کنیم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه در کاره، اجزا هم اگر مقدمیت داشته باشند داخل در این نزاع هستند یا نه؟ پس در حقیقت در باب اجزا در دو جهت بحث واقع می شود. اما جهت اول، آیا می توان گفت که اجزا عنوان مقدمیت دارند؟ بعضی ها آمدن به مناقشه کردن، گفتن نمی تونید اجزا رو عنوان مقدمیت بدید، برای اینکه خود کلمه مقدمه و خود این عنوان مقدمه یعنی اونی که سابق بر مأمور بهه، اونیست که قبل از مأمور به تحقق پیدا می کند، اونی که تقدم بر مأمور به داره. خود کلمه مقدمه یعنی اونی که جلوتر از مأمور بهه، اونی که تقدم بر مأمور به داره. اون وقت اجزا که تقدم بر مأمور به نداره، اجزا خود مأمور بهه. اگر از شما سوال کنن که صلات چیه، شما صلات رو به همین افعال تعریف میکنید، تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و تسلیم. پس اجزا به هیچ جهت عنوان تقدم و عنوان سبق نسبت به مأمور به ندارن، بلکه خودشون مأمور به نه، خودشون به عبارت دیگر ذل مقدمن. چطور میشه این اجزا مقدمیت داشته باشن؟ این اشکال در مقدمیت اجزا شده. مرحوم آخون میفرماید که ما میتونیم این اشکال رو به این صورت جواب بدیم، بگیم که بین مقدمه و ذل مقدمه لازم نیست که یک مغایرت حقیقی در کار باشه، یک مغایرت وجودی در کار باشه، که حتما مقدمه یک وجود داشته باشد و ذل مقدمه یک وجود دیگر، لازم نیست این مطلب. همین که یک مغایرت اعتباری بین مقدمه و ذل مقدمه در کار باشه همون کفایت می کند. و ما بین اجزا و بین مرکب و یا کل اینجوری میاییم مغایرت درست میکنیم، میگیم اجزایی که عنوان مقدمیت داره خود رکوع و سجود و تشهد و تسلیم بلا شرط دیگه شرطی همراهشون نیست، یک زمینه ای ندارم. اما ذل مقدمه عبارت از رکوع و سجود و اینها بلا شرط نیست، ذل مقدمه عبارت از اجزاء به شرط اجتماع و به شرط انضمام. این شرط اجتماع و شرط انضمام کل رو درست می کند، ذل مقدمه رو درست می کنه. پس فرق بین مقدمه و ذل مقدمه در باب اجزاء ماهیت مأمور و به فرقشون به همین اعتباره که اجزا بلا شرطن و ذل مقدمه به شرط شیعه و اون شیعش هم عبارت از اجتماع و عبارت از انضمامه و لازم نیست که در وجود خارجی دو وجود مستقل داشته باشن. همین مغایرت لا به شرطی و به شرط شیعی این کفایت می کند. پس نتیجتا این طور شد، شما رکوع رو که ملاحظه می کنید، رکوع رو که تصور می کنید، دو جور می تونید این رکوع رو در نظر بگیرید. یک وقت رکوع رو ملاحظه می کنید بدون ملاحظه انضمام و اجتماع با سایر اجزا، این رکوع عنوان جزئیت پیدا میکنه، عنوان مقدمیت پیدا میکنه. اما همین رکوع رو اگر به لحاظ اجتماع با سایر اجزا ملاحظه کنید، با شرط انضمام با سایر اجزا ملاحظه کنید، این رکوع دیگه عنوان جزئیت نداره، عنوان کلیت داره. این کلیت یعنی کل بودن، نه کلیه در باب کلی. عنوان مرکب پیدا می کند، عنوان ذل مقدمه پیدا می کنه. پس در نتیجه فرق بین جزء و کل، فرق بین لا به شرط و به شرط شیعه، این فرق کفایت می کند در تحقق عنوان مقدمه و عنوان ذل مقدمه. این بیان ایشون که در باب جز عنوان لا به شرطی درست کرد و در باب کل عنوان به شرط شی درست کرد، این زمینه برای یک اشکالی شده و این اشکال مربوط به مطلبی است که معلومین بیان کردند و سابقا هم در باب مشتق اشاره‌ای به این مطلب شد و اون این است که معقولین ماهیت رو از نظر اجزا به دو جزء تقسیم می کنن. میگن ماهیت دو نحوه جزء داره، یک اجزا تحلیلیه عقلیه دارد به نام جنس و فرد، یک اجزاء واقعیه خارجیه داره به نام هیولا و صورت. همین انسان، این ماهیت انسان دو جور جزء میتوانیم براش درست بکنیم، یک جزء به نام جنس و فصل، حیوان و ناطق که ازش تعبیر به اجزاء عقلیه می شود، اجزاء تحلیلیه می شود، که معنی اجزاء تحلیلیه اینه که عقل با تجزیه و تحلیل با عینک دقیق بین ماهیت انسان رو به دو جزء تقسیم میکنه. یک جزء مشترک بین انسان و سایر انواع حیوانات و یک جزء هم اختصاص به انسان داره به نام فصل انسان. پس یک نوع اجزاء تحلیلیه عقلیه، اما یک نوع اجزایی برای همین انسانه به نام هیولا و صورت و ماده و صورت، که این اجزاء خارجیه انسانه. چه حالا شما ازش هر تعبیری میخوایید تعبیر بکنید، به نام بدن و روح تعبیر بکنید، مانعی نداره. اون وقت اشکال اینه که مفعولین گفتن که اجزاء تحلیلیه عقلیه عنوان لاب شرطی داره، همین جوری که مرحوم آقای آخوند اینجا بیان کردن. اما اجزاء خارجیه مثل هیولا و صورت، اینا عنوان به شرط لایی داره، نه عنوان لاب شرط. اون وقت به مرحوم آقای آخوند کنه این اشکال میشه که شما یک ضابطه کلی در مقام بیان جزئیت بیان کردید، شما خواستید یه قاعده کلی تحویل ما بدید، بگید جز اونیست که لابشت عقل شده باشه، هر جزئی باشد، هر کجا عنوان جزئیت تحقق داشته باشه باید عنوان لاب شرطی داشته باشه. پس چرا مقولین در باب هیولا و صورت عنوان به شرط لایی درست کردن؟ اگر ملاک جزئیت و قوام جزئیت عبارت از لاب شرطیه، خب همونطوری که در اجزاء عقلیه عنوان لاب شرطی ذکر می کردن، در اجزاء خارجیان باید عنوان لاب شرط درست بکنن، در حالی که در اجزاء خارجیه عنوان به شرط لا که یک عنوان سومیه، نه لا به شرط نه به شرط شی ثابت کردن. پس این دلیل بر این است که این ضابطه‌ای که شما در مقام بیان جزئیات به طور کلی بیان کردید، این ضابطه شما باطله. حالا ایشون جواب میدن، البته یک جواب اینجا میدن که این جوابشون چندین جالب نیست، لازم اون جوابی که در باب مشتق اشاره به او کردن او جالبتر از جواب اینجای ایشونه، که شایدم به کلمه فهم اشاره به همون مطلب کرده باشن. جوابی که اینجا میدن از این اشکال این است که شما طرف حساب و طرف مقایسه رو ملاحظه نکردید. اون ملاحظه که ما در باب ضابطه جزئیت ذکر کردیم که گفتیم لابش هر طرف حسابمون کل بود، طرف حسابمون مرکب بود، ما میخواستیم رکوعی که جزء نمازه با مجموع صلات مقایسه کنیم، ما خواستیم جزئیت و کلیت رو دو طرف حساب قرار بدیم. بگیم فرق بین جزئیت و کلیت چیه؟ کلیت عبارت از به شرط اجتماع بود، جزئیت عبارت از لاب شرط بود. پس طرف حساب ما در باب جزئیت خود مرکب و کل بود، اما اون بیانی که معقولیین دارن راجع به اجزاء خارجیه، این اجزاء خارجیه رو نسبت به کل ملاحظه نمی کنن. اینا در مقام این هستن که اجزاء خارجی رو با اجزاء تحلیلیه مقایسه بکنن. پس طرف حساب در اونجا دو نوع از جزئیت، یکی جزئیت خارجیه، یکی جزئیت تحلیلیه. پس این که جزئیت خارجیه رو عنوان به شرط لایی بش میدن، این در مقابل اجزاء تحلیلیه است که عنوان لا به شرطی داره، و الا اونها اجزا رو در اون باب با کل مقایسه نمی کنن و طرف حساب مقایسه جزء و کل نیست، مقایسه دو نوع جزئیته، جزئیت خارجیه و جزئیت تحلیلیه. پس چرا حرف اونها رو شما به عنوان اشکال برای ما ذکر می کنید؟ ما طرف حسابمون در باب اجزا کله، اونها طرف حسابشون بعضی از اقسام جزئیت در برابر بعض دیگر از اقسام جزئیت. پس اینا نباید به هم مخلوط بشه، ارتباطی به هم نداره. جوابی که اینجا میدن اینه، لیکن اگر نظرتون باشه در باب مشتق مطلب دیگری بیان کردن که او جالبتر از این مطلب امروزشونه، و اون اینه که اصلا هر کجا که کلمه لا به شرط یا به شرط لا یا به شرط شی شما ملاحظه می کنید، باید ببینید مقصود از لا به شرط یعنی لا به شرط از چی، و به شرط لا یعنی به شرط لای از کدام عنوان، و به شرط شی اون شی عبارت از چیه. و الا ممکنه یک ماهیت هم لا به شرط باشه، هم به شرط شی باشه، هم به شرط لا باشه، لیکن اینا جهاتش فرق میکنه. لا به شرط از یک عنوانه، مثل انسان فرق کنید، انسان رو اگر شما نسبت به بیاض ملاحظه بکنید، انسان نسبت به بیاض لا به شرطه. لازم نیست که هر انسانی دارای رنگ سفیدی باشه، اما همین انسان رو اگر با حجریت شما ملاحظه کنید، این به شرط لای از حجریت، انسان نمیتونه عنوان حجریت پیدا بکنه. همین انسان رو اگر با نطق ملاحظه بکنید، این به شرط شیعه. پس صرف این که این ستا عنوان در کار آمده، باید طرفی رو ملاحظه کرد به ناب شرط از چی؟ به شرط شیع اون شیع کدامه؟ به شرط لا به شرط لایه از چی مراده؟ و اگر یه جایی دیدیم اینا با هم متفاوته، بینشون هیچ منافذه ای نیست، عرض کردم که انسان تمام این عناوین درش موجوده، لیکن طرفاش فرق میکنه. لا به شرط از عنوان بیاضه، به شرط لای از عنوان حجریته، به شرط شیء راجع به عنوان ناسقیته. پس باید ایناشو ملاحظه کرد، و اگر نوبت به ملاحظه اینها رسید، اون وقت مطلب خیلی روشنه. اون به شرط لایی که در اجزاء خارجی ذکر شده، او به شرط لای از حمله، یعنی فرق بین اجزاء تحلیلیه و اجزاء خارجیه اینه که اجزای تحلیلیه قابل حمل هست میتونی بگی الانسان حیوانون، میتونی بگی الانسان ناطقون، اما اجزای خارجیه این قابل حمل بر انسان نیست. نمیتونی بگی الانسان بدنون، برای اینکه انسان بدن نیست، انسان مرکب از بدن و یک شیء دیگره. عنوان بدن قابل حمل بر انسان نیست. پس این که اجزاء خارجیه رو به عنوان به شرط لازم کردن، یعنی به شرط لای از حمل و اجزاء تحلیلیه لا به شرط از حمل. اما در مانحیتی وقتی که ما میگیم فرق بین جزء و کل عنوان لا به شرطی و به شرط شیئه، مقصودمون از این شیء انضمام اجتماعه. میگیم رکوع رو اگر به شرط اجتماع با سایر اجزا ملاحظه کنید عنوان مرکب پیدا میکنه، اگر لا به شرط از انضمام با سایر اجزا ملاحظه کنید عنوان جزئیت پیدا میکنه. پس اینجا مسئله انضمام و اجتماع مطرحه، در اون باب مسئله حمل مطرحه و اینا نباید با هم مرتبط بشوند. هیچ گونه ارتباطی بین مسئله حمل و بین مسئله اجتماع و انضمام در کار نیست. پس نتیجه این طور شد که فرق کلی در باب جزئیت و کلیت در هر کجا عنوان جزئیت و کلیت باشه، فرقش عنوان لا به شرطی یعنی لا به شرط از حیث انضمام و اجتماع و عنوان به شرط شیئی یعنی به شرط الانضمام و به شرط الاجتماع، و اون کلمات معقولیین ارتباطی به این رابطه ما در باب جزئیت و کلیت نداره. پس نتیجه در جهت اول بحث این شد که همون طوری که شرایط عنوان مقدمیت داره، اجزا هم عنوان مقدمیت داره. این در جهت اول. خب حالا که اجزا مقدمه شدن، رکوع هم شد مقدمه نماز، سجود هم شد مقدمه نماز، آیا در نزاع در باب مقدمه واجب، با اینکه اینها مقدمه هستند، در این نزاع داخلند یا نه؟ اینجاست که مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند نه، با اینکه مقدمه هستند اما در باب مقدمه واجب و در نزاع در این مسئله داخل نیستند. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرمایند ما در باب مقدمه واجب می‌خواهیم مقدمه رو واجب کنیم به یک وجود غیری. بگیم همونطوری که نماز واجبه، منتها وجودش وجود نفسیه، طهارت هم وجود دارد لکن به وجود غیری، یعنی به وجودی که از ناحیه وجود صلات ترشح کرده. برای رعایت نماز طهارت واجب شده، این را ازش تعبیر به وجود غیری می کنید. به عبارت دیگر در بحث مقدمه واجب نزاع در وجود غیری مقدمه. اونایی که مقدمه رو واجب میدونن میگن وجوب غیری داره، اونایی که مقدمه رو واجب نمیدونن
اصلا وجودی برای مقدمه در کار نیست.
خب اگر رکوع و سجودم بخواهد داخل در بحث مقدمه باشه، خب اونایی که مقدمه واجب رو به وجوب غیری واجب میدونن باید رکوع وجوب غیری داشته باشه. خب داشته باشه چه مانعی داره؟ خب میگیم وجوب نفسی رو کدوما داشتن؟ همین رکوع وجوب نفسی داشت، همین سجود وجوب نفسی داشت، همین تشهد و تسلیم، اینا خود مأمور رو به هم، خود مأمور رو به وجوب نفسی دارد. خب اگر بخواد یک وجوب غیری هم داشته باشه لازمش این است که رکوع دو تا وجوب داره. یک وجوب نفسی به عنوان ذل مقدمه، یک وجود غیری به عنوان مقدمه. این اجتماع مثل اینه. این کلمات معقول این ارتباطی به این رابطه ما در باب جزئیت و کلیت نداره. پس نتیجه در جهت اول بحث این شد که همون طوری که شرائط عنوان مقدمیت داره، اجزا هم عنوان مقدمیت داره. این در جهت اول. خب حالا که اجزا مقدمه شدن، رکوع هم شد مقدمه نماز، سجود هم شد مقدمه نماز، آیا در نزاع در باب مقدمه واجب با این که اینها مقدمه هستن در این نزاع داخلن یا نه؟ اینجاست که مرحوم آقای آخوند می فرماین نه، با این که مقدمه هستن اما در باب مقدمه واجب و در نزاع در این مسئله داخل نیستن. چرا؟ برای اینکه ایشون می‌فرمایند ما در باب مقدمه واجب می‌خواهیم مقدمه رو واجب کنیم به یک وجوب غیری، بگیم همونطوری که نماز واجبه منتها وجوبش وجوب نفسیه، طهارت هم وجوب دارد لیکن به وجوب غیری، یعنی به وجودی که از ناحیه وجوب صلات ترشح کرده. برای رعایت نماز طهارت واجب شده، این را ازش تعبیر به وجوب غیری می کنید. به عبارت دیگر در بحث مقدمه واجب نزاع در وجوب غیری مقدمه. اونایی که مقدمه رو واجب میدونن میگن وجوب غیری داره، اونایی که مقدمه رو واجب نمیدونن اصلا وجودی برای مقدمه در کار نیست. خب اگر رکوع و سجودم بخواهد داخل در بحث مقدمه باشه، خب اونایی که مقدمه واجب رو به وجوب غیری واجب میدونن باید رکوع وجوب غیری داشته باشه. خب داشته باشه چه مانعی داره؟ خب میگیم وجوب نفسی رو کدوما داشتن؟ همین رکوع وجوب نفسی داشت، همین سجود وجوب نفسی داشت، همین تشهد و تسلیم، اینا خود مأمور رو به هم، خود مأمور رو به وجوب نفسی دارد. خب اگر بخواد یک وجوب غیری هم داشته باشه لازمش این است که رکوع دو تا وجوب داره. یک وجوب نفسی به عنوان ذل مقدمه، یک وجوب غیری به عنوان مقدمه. این اجتماع مثل اینه. چطور می شود یک عمل خارجی به نام رکوع دو تا حکم وجوبی داشته باشد؟ هم وجوب نفسی به عنوان
ذل مقدمه و هم وجوب غیری به عنوان مقدمه. شما بفرمایید چه مانعی داره؟ ما از اونایی هستیم که نه تنها اجتماع دوتا وجوب رو قائلیم، ما از اونایی هستیم که در بحث اجتماع امر و نهی حتی قائل به اجتماع امر و نهییم. میگیم صلات در دار مقصوده هم واجب هم حرامه. خب اگر امر و نهی توانست یک جا جمع بشه، اون وقت دوتا وجوب نمیتواند در یک جا جمع بشود. اگر ما قائل به اجتماع امر و نهی شدیم و اجتماع جایز دونستیم، در اینجا چه مانعی داره که رکوع دوتا وجوب داشته باشد؟ اگر کسی این اشکال رو بکنه جوابش چیه؟ جوابش این است که بین ما نحوزی و بین مسئله اجتماع امر و نهی فرقه. در مسئله اجتماع امر و نهی اونجا حکم روی دو عنوان بار شده. اون کسی که قائل به جواز اجتماعی، ریشه حرفش اینه، میگه آقا حکم وجوب روی عنوان صلات رفته. عنوان صلات یک عنوان کلی مستقله و حکم حرمت روی عنوان قصد رفته. حالا در یک وجود خارجی صلات و قصد با هم متحد شدن، این سبب نمی شود که دو تا حکم در یک جا جمع بشود. حکم روی عنوانشه. عقیم و صلات از دائره صلات بیرون نمی رود. یا تقصد هم از عنوان خط تجاوز نمی کنه. پس قائل به جواز اجتماع در اونجا دو تا عنوان درست می کنه. یک عنوان رو به اختیار امر میگذاره، یک عنوان رو به اختیار نهی میگذاره. شما میتونید اینجا دو تا عنوان درست بکنید؟ اینجا نمیشه دو تا عنوان درست کرد. بگید چرا نمیشه؟ این رکوع بما انه ذل مقدمه وجوب نفسی داره و بما انه مقدمه وجوب غیری داشته باشد. عنوان مقدمه یک عنوانه، عنوان ذل مقدمه یک عنوانه.
توضیح بدن بگم اون طهارتی که شنیدی در بدن و صور مصلی اعتبار داره، او اهم از طهارت ظاهری و واقعیه. همونطوری که طهارت واقعیه نماز شما رو صحیح می کنه، طهارت ظاهریه همونطوری که طهارت واقعیه نماز شما رو صحیح می کنه، طهارت ظاهریه به اعتماد قاعده طهارت اونم نماز شما رو درست می کنه. در حقیقت قاعده طهارت بعد از حکومت بر دلیل اعتبار اون را
مورد بحث عنوانهاییست که خودش اصالت داشته باشه. به عنوان پل و به عنوان طریق نباشه. خود عنوان صلات اصالت داره، خود عنوان قصد اصالت داره. اما اگر یه جایی ما یه عنوانی فرض کردیم که این عنوان خودش اصالت نداره، این به منزله یک پل و طریقی است برای ثابت کردن حکم روی معنون. خود عنوان اصالتی نداره. اینجا دیگه جای بحث اجتماع امر و نهی نیست. و در باب مقدمه تصادفاً مطلب این طوره، آیا عنوان مقدمه وجود داره؟ این مفهوم المقدمه، مفهوم المقدمه که انسان رو مسلط به کون علفت نمی کنه، اونی که وجود داره مصداق مقدمه یعنی نصب سلم خارجی، یعنی طهارت، یعنی رکوع. و الا عنوان المقدمه به عنوان مفهومی این که نمی کنه وجود غیری داشته باشه. پس این عنوان پله، یک طریقیه که وجود رو میگیره، روی نصب سلم ثابت میکنه، روی طهارت ثابت میکنه، روی رکوع ثابت میکنه. پس در نتیجه اگر رکوع بخواهد به عنوان مقدمیت وجود داشته باشه، خودش واجبه، نه عنوان المقدمه. اون وقت خودش هم وجوب غیری و هم وجوب نفسی پیدا می کند و هازا مستحیلون. اما به خلاف صلات در دار قصری، اونجا دو تا عنوان مستقل و اصیل در کاره، یکی عنوان صلات محکوم به وجوبه، یکی هم عنوان قصد محکوم به حرمته. پس تا اینجا اجزا با اینکه مقدمیتش این محرزه، لیکن داخل در نزاع در بحث مقدمه واجب تا اینجا نیستم. برستان انمو رادانا تقسم المقدمه الى تقسیمات، منها یکی از این تقسیمات تقسیم حاصل از داخلیت. داخلیت کدامه؟ و خیل اجزاء المعقوضت و بالماهیت المعمول به ها، مثل رفی و شجور قطعه و تقسیم. و خارجیت قسم دومش خارجیت. خارجیت کدامه؟ و خیل امور الخارجت و ان ماهیت المعمول به ها، در ماهیت دخالت نداره در تشکیل ماهیت، لیکن این خصوصیت رو داره. مما لا یکاد و یوجد و معمور به بدونه، لیکن اگر اینا نباشن معمور به نمیتونه در خارج تحقق پیدا بکنه، مثل شرائع. پس اولی داخلیه شد، دومی خارجیه. حالا در جهت اول بعد، و ربما یشکل فی کون الاجزا مقدمتا للمأمور به، که بسا اشکال شده که اجزا چطور میشه مقدمه باشه. و سابقتا علیه معنای مقدمیت تقدم بر مأمور به، سبقت بر مأمور به، اجزا که سبقتی بر مأمور به ندارد. اینجوری اشکال شده به ان المرکبی که ذل مقدمه است، لیس الا نفس الاجزا به اثرها، مقدمه تمامی این اجزا، خود این اجزا مرکب. اون وقت چطور میشه که این اجزا هم ذل مقدمه باشه و هم مقدمه باشه؟ این اشکال شده. و الحل، جواب این اشکال اینه که همون تغایر اعتباری بین مقدمه و ذل مقدمه کفایت میکنه. ان المقدمه هی نفس الاجزاء بالعدل، بدون قیدی، بدون شرطی. و ذل مقدمه هو الاجزاء بشرط الاستماع، فیحصل المغایره بینهما، بین جزء و کل و جزئیت و کلیت، همین مغایرت لا به شرطی و به شرط شیئی کفایت میکنه. و از اینجا یک قاعده کلیه در بیان جزئیت و کلیت معلوم میشه. و به ذالک ظهره، انه لا بد به اعتبار الجزئیه، اگر شیئی به عنوان جزء بخواهد اعتبار بشه لا بد من اخذ شیء بلا شرط، باید اون شیء رو بدون قید و شرط اخذ کنن، حساب انضمام و اجتماع درش پیاده نشه. اما لا بد در اعتبار کلیت و مرکب من اعتبار اشتراط الاجتماع، این یک ضابطه کلی برای فرض بین جزء و کل شد. پس جزئیت رو با ملاکش و لا به شرطی عقد کردیم. حالا به ما اشکال می کنن که معقولیتین در بعضی از اجزا به جای لا به شرط به شرط لایی رو عقد کردن، پس که تو شما ملاک کلی رو لا به شرط قرار دادی. می فرماید و کون الاجزاء الخارجیه کل حیولا و صورت هی الماهیت المعخوزت و به شرط لا، این که معقولیتین در اجزاء خارجیه انسان و هر موجودی عنوان به شرط لایی رو ذکر کردن، این لا یا نافی داره، این با حرف ما منافات نداره که ما ملاد رو در اجزا لا به شرطی قرار دادیم. اونا با این که به شرط لا گفتن منافات با لا به شرطیه، ما نداره. از کردیم چرا؟ چراش دو جواب داره، یه جواب رو اینجا می فرماین، یه جواب هم در باب مشتق بیان کردن. جواب اینجا این است که طرف حسابا فرق میکنه، این به شرط لای در اجزای خارجیه رو اونا در مقابل نوع دیگره از اجزا حساب کردن به نام جنس و فرد، اما ما لا به شرطیه در جز رو در مقابل کل حساب میکنیم، ما جز رو با کل میسنجیم، اونا بعضی از اجزا رو با بعض دیگر از اجزا سنجیدن. این لا ینافی ذلک، چرا؟ فإنه انما یکون، این بیانی که معقولیین گفتن اینا در مقام فرق بین دو تیپ از جزء بودن، در مقام فرق بین اجزاء خارجیه که ازش تعبیر به هیولا و صورت میشه و اجزاء تحلیلیه عقلیه که ازش تعبیر به جنس و فرد میشود، این دو نوع جزئیات رو میخواستم از هم جدا بکنم. به این کیفیت گفتن ان الماهیه اذا اخذت به شرط لا تکون هیولا او صورت و اذا اخذت لا به شرط تکون جنسن او فضلا، پس در مقام تنویع جز و تقسیم جز بودن. لا بل اضافت الالکل والمرکب، و ما که انسان لا به شرطی رو پیش کشیدیم در مقابل کل مطرحه، نه در مقابل اجزاء دیگر. لیکن عرض کردیم جواب بهترش اونیست که در باب مشتق گفتن که مسئله کل و جز نیست، مسئله این است که اونجا به شرط لایی و لا به شرطی مربوط به مقام حمله، میخوان بگن از جای تحلیلیه از نظر هم لا به شرطه. الانسان حیوانون، چه مانعی داره؟ الانسان ناطقون، اما اجزاء خارجیه به شرط لای از حمله. نمیتونید بگید مثلا الانسان بدنون، اون مرکب از بدن و غیر بدنه، پس اونجا ناظر به مقام حمله، اینجا به هم کاری ندارن، اینجا به انضمام و اجتماع کاری دارن. میخوان ببینن رکوع تنها باشه یا سایر اجزا هم با زمینه بشود. عنوان حمل در اینجا مطرح نیست، عنوان اجتماع و انزما مطرحه. پس چه ارتباطی است بین اینجا و اونجا؟ پس هم شاید اشاره به همین مطلب باشه. خب تا اینجا مقام اول در باب اجزا روشن شد، حالا مقام دوم بر فرضی که اجزا جزء باشند آیا داخل در نزاع هستند یا نه؟ ثم لا یستامین روین بقی خروج الاجزا عن محل النزاع، با اینکه مقدمن در بحث مقدمه واجب داخل نیستم کما صرح به بعضون لوزال کلما عرب من کون الاجزاء بالحق این المعمور به ذاتن، از نظر ذات که فرقی نمی کنن و انما کانت المغایرت بین هما اعتبارن. این مغایرت اعتباری جزئیت کلیت درست می کنه اما دو تا تکلیف نمی داره در یک جا ثابت بشه. و اگر بخواهد اجزا داخل در بحث باشه فتکون و این اجزا واجبتن به این وجوب الکل و مبعوثن الیها به خود همون امری که بحث به کل می کنن، یعنی وجوب نفسی داره. فلا تکاد تکون و واجبتن به وجوب آخر، دیگه نمیشه یه وجوب غیری مقدمی هم پیدا بکنه تا در نتیجه رکوع دو تا وجوب داشته باشد. لامتناع اجتماع المثلین، بگید از راه تعدد عنوان درست میکنیم مثل مسئله اجتماع امر و نهی. ولو قیل بکر ولو لوی وستیجه، ولو قیل بکفایت تعدد العنوان و جواز اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان در باب صلات در دار مقصوده، اگر قائل به جواز اجتماع هم بشید اینجا نمیتونید دوتا وجود ثابت بکنید. چرا؟ لعدم تعدد الجهت هنا، اینجا ما دوتا عنوان نداریم، نمیتونید عنوان مقدمیت و ذل مقدمیت رو دو تا عنوان فرض کنید. چرا؟ لأن الواجب بالوجوب الغیری لو کان، اگر کسی قائل به وجوب مقدمه شد انما هو خود رکوعه لا عنوان مقدمیت اجزا، که عنوان مقدمیت یه معنای دیگه هم داره و توسل به ها الالمرکب المعمور به، عنوان کلی المقدمه که واجب نیست. هزار مرتبه شما رو به قبله بیستید المقدمه رو به زبون بیارید قدرت ندارید بر کون علفتر. مقدمه خارجی نسب سلن انسان رو مقتدر بر کون علفتر می کنه. ضرورت ان الواجب به این وجوب غیری مقدمی ما کانم دل حمل شایع مقدمتن، یعنی مصادیق مقدمه. لأنه المتوقف علی، مأمور به بر مصادیق توقف داره لا عنوان المقدمیه. پس این عنوان شکارت، این عنوان به منزله کل و طریقه. نه هم یکون و آزل عنوان علتن لترش شد الوجود علل معنون، اما بدون اینکه خودش اصالت داشته باشه و متعلق وجود قرار بگیرد. دو سه سطرم مطالعه بکنم. Thank you.